اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصبى والركوع اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. از روز بدر به عنوان یوم الفرقان یاد شده است که این اضافه تشریفی است، اضافه یوم به فرقان به جزء ایام الله محسوب می شود، زیرا در اون روز لطف خاص الهی ظهور کرد، بین حق و باطل و محق و مبطل فرق گذاشته شد و برای اولین روز هم اولین بار هم چنین فرق پدید آمد، گرچه در جنگ های بعد فرق ها هم ظهور کرد، لیکن برای اولین بار چون جنگ بدر اولین جنگ رسمی مسلمین با مشرکین بود، حق در اونجا ظهور کرد و در 17 و یا 19 ماه رمضان این قضیه اتفاق افتاد که در حال روزه این صحنه پیش آمد، در ماه روزه. بعضی ها خواستن بگویند به اینکه خدا فرمود به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، این کنتم آمنتم بالله به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی اگر به خدا و قرآن ایمان دارید، به خدا و اصل وحی ایمان دارید، برای اینکه قرآن در 17 ماه مبارک رمضان نازل شده است و اون 17 ماه مبارک رمضان را یوم الفرقان میگویند، زیرا یکی از القاب قرآن کریم فرقان است. البته این بر مبنای برادران اهل سنت است، وگرنه تلیعه قرآن در ماه رجب 27 رجب که مبعث است نازل شد و نزول اجمالی قرآن هم که در لیله قدر بود و نزول تنجیمی و تفصیلی قرآن هم که در طی بیش از 20 سال بود. این یوم التقی الجمعان که روزی که دو گروه رو در روی هم قرار می گیرن، یکدیگر رو می بینن، ملاقات میکنن، به عنوان یوم التقی الجمعان شده است. دعوت قرآن کریم در تبیین داستان های انبیا و امم این نیست که خصوصیت های زمان و زمین را ذکر بکنن. مثلا تاریخ انبیا در قرآن کریم به صورت قصه و تاریخ نیامده که اینا در چه قرنی بودن، چه تاریخی بود، سن اونها در چه حال بود، اینا معمولا در قرآن کریم نیست چون نقش تعیین کننده ای ندارد. اما در جریان جنگ بدر این خصوصیت هاشون سهم مؤثری در ظهور اعجاز الهی داشت و دارد، از اینجا ذکر فرمود نفیر، یعنی لشکر مهاجم قریش که از مکه حرکت کرده بودن، منطقه‌ای که اینها زیر پا داشتن، منطقه‌ای بود خاکش خوب بود و به خوبی میتونستن حرکت کنن، دسترسی به آب داشتن، اینا میتوانستن به سرعت بیان و رو چاه بعد این آب رو بگیرن. شما از طرف مدینه که حرکت کرده بودید، منطقه شما منطقه رملی بود و دسترسی به آب نداشت و اگرم میخواستید به چاه بدر برسید، سرعت برای شما ممکن نبود، برای اینکه نه پیاده روها میتوانستن به سرعت پا خودشون برسونن نه سواره ها، گرچه سواره زیادی هم نداشتن. تو منطقه رملی به شنی نمیشه به سرعت رفت. ما در چنین شرایطی برای شما بارون نازل کردیم که این بارون یه اثر مثبت برای شما داشت، یه اثر منفی برای اونها. اثر مثبت این بود که این منطقه رملی را سفت کرد، زیر پای شما سفت شد، هم پیاده سوار نظام هم سوار نظام می توانستیم به سرعت این راه را طی کنیم و نیازهای خودتون هم که تأمین کردید با بارش باران. برای اونها چون منطقش رملی نبود، خاکی بود، این باران اون منطقه را به صورت وحل و گل در آورد. اینا دیگه نمیتونستن سریع حرکت کنن، اینا دیر رسیدن. این اثر منفی برای اونا، اثر مثبت برای شما. این باز شد که شما زودتر از اونها به سر چاه بعد رسیدی و آب رو گرفتی و ذخیره کردی. این از اینجا. از جهتی دیگر شما به امید مصادره اموال ایر و اون قافله مال تجاره آمدید. اونا تقریبا 40 نفر این کالا تجاری رو سرپرستی میکردن و شما در 300 نفر بودید، کاملا میتوانستید اونا رو مصادره کنید. لکن موقعیت اونها طوری بود که شما در وسط قرار داشتید. لشگر مهاجم قریش که از مکه آمده بود قسمت بالا قرار داشت، بالعدوه قصبا، یعنی به اون طرف بالای وادی، وادی یعنی کنار در لبه دره، یعنی جانب دره. شما در قسمت نزدیک بودید، اونا بالا بودن. و رکب و اسفل منکم، این ایر و قافله مال تجاره در قسمت پایین قرار داشت. شما بین ایر و نفیر قرار گرفتید، گرچه اونها یه مقدار فاصله گرفتن و تقریبا پایین تر بودن، لکن به منزل از در مساحت پشت اونها قرار می گرفتن. یعنی اونها مشرکین نفیرشون بالا بود، شما پایین بودید و اون کالای تجاری با 40 نفر که این کالا را همراهی میکردن در پایین تر قرار داشتن. شما اگر میخواستید به قصد اون مال تجاره حرکت کنید، بین این دو گروه قرار میگرفتید. همون 40 نفر از مال تجاره خودشون دفاع میکردن، هم اینا که بالای سر شما بودن میامدن سر ریز میکردن، شما در این وسط گیر میکرد. لذا ارتباطتون از اون ایر قطع شد. دیگه هرگز به این فکر نیفتادید که برید اون اموال و اون مالها را مصادره کنید و حق خودتون را از اونجا بگیرید. در چنین شرایطی شما کاملا احساس ضعف میکردید، برای اینکه بین این ایر و نفیر قرار داشتید. از انتم بالعدوه دنیا طرف مدینه بودید و هم بالعدوه القصوى اون قسمت بالا بودن و رکب هم اسفل بود از شما، فرق پایین تر بود، شما وسط بودید و اون لشکر جرار و مهاجمشون هم بالا بودن. شما بین ایر و نفیر گیر کردید، قدرت حمله هم نداشتید. در چنین شرایطی هیچ کس باور نمیکرد شما پیروز بشید. چجور حال شد شما پیروز شدید؟ فرمود از انتم بالعدوه دنیا یک، و هم بالعدوه القصوى دو، و رک هم اسفل منکم. این اسفل حال یا حال است برای اون مکان فی مکان که اسفل، وصف است برای اون مکان فی مکان اسفل منکم، یا نه خبر هست منتها چون ظرف است مفتوح شده، منصوب به فتح شده، و رکبو اسفل منکم. در این شرایط شما اگر میخواستید قرار هم بذارید به این سرعت رو در روی هم قرار نمی گرفتید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. این معروف بین مفسرین این است که اگر شما می خواستید جریان بعد را با یک میعاد قبلی، با مواعده قبلی خودتون تنظیم می کردید، برنامه ریزی می کردید که بیاد اینجا، با هم اختلاف می شدید. بعضیتون می آمدید، بعضیتون نمی آمدن و بعضی ها به سراغ ایر می رفتن، بعضی ها به سراغ نفیر می رفتن و در طرف جنگ هم بعضی ها می گفتن شما جلو اول برید ما بعد می ریم، چون اونجا خطر احساس کرده بودن. پس در اصل آمدن و نفتن نیامدن در حضور غیاب، در تقدم و تأخر در مبارزه اختلاف می شد. لو تواعدتم برای برخورد با اینها لاختلفتم فی المیعاد. لاشن برخی ها احتمال دادن که این لاختلفتم فی المیعاد نشانه شان است که اگر شما با مشرکین هم قرار می داشتید که با هم ملاقات بکنید، به این سرعت و به این نظم نمی رسیدید. بلاخره یکیتون زودتر می مد، یکی دیرتر می مد. اگر هم قرار می داشتید با مشرکین که با یکدیگر در کنار چاه بدر ملاقات کنید، خب شما چند فرسخ از مدینه فاصله گرفتید، اونا چند فرسخ از مکه فاصله گرفتن، اون روز هم که با اتومبیل نمی آمدن، با بلاخره وسائل نقلی اون روز با اسب و شتر آمدن، بعضی پیاده آمدن، عمل به وعده کار آسانی نیست. اما اینقدر منظم سر ساعت یک دیگر رو ملاقات بکنید، این جز با خواست و قضا و قدر الهی نخواهد بود. اگرم شما پیمان می‌بستید که می‌گفتید در فرون روز ما در کنار چاه بدر یک دیگر رو ملاقات می‌کنیم، به این نظم و به این ترتیب نبود. ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد. معنای اول را اون جمله های بعدی تأیید میکند، ولی اگر ما معنای اول را بپذیریم دیگه اون میشه تکرار، چون در جمله های بعد میآید که اگر شما از این وضع با خبر بودید لفشلتم و لتنازعتم. خب این دوتا احتمال، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. لیکن ذات اقدس اله برای اینکه این برنامه های الهی را که فرق حق و باطل است و پیروزی حق است و شکست باطل است این رو تثبیت بکند، همه مقدمات رو فراهم کرده است. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. دو تا نکته تو این امرا کان مفعولا هست. یکی اینکه تنوین امرا تنوین تفخیر و تعظیم است، نشون میدهد که این از امور مهمه الهی است. نظیر به کان امرن مقضیا که در سوره مریم در باره هست مریم سلام الله علیه است. آیه 21 سوره مریم این است که و کان امرن مقضیا، که اون تنوین امرن هم تنوین تفخیم و تعظیم است. دوم آن است که این مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، و اگر به یک چیزی گفتن مفعول یعنی حتما شده است، نه بعدها می شود. و بود این چیزی را که ذات اقدس اله به عنوان دستور و شأن الهی انتخاب شده، چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس وجودش یقینی است. این یکون بودنش یقینی است، مفعول بودنش یقینی است. لیقضی الله امرا که سیسیر و مفعولا، چون یقضی دارد، اما چون نیست او مفعول بودنش یقینی است، از او همکنون تعبیر مفعول می شود. لیقضی الله امرا کان مفعولا. این نشانه آن است که ذات اقدس اله گذشته از اون بینات علمی، بینات عملی هم ارائه کرده است تا هر کس هلاک می شود روی بینه باشد و هر کس زنده می شود روی بیانه باشد. منظور از این حلاف نه یعنی کشته می شود، گرچه کشته شدن کشته می شود رم شان می شود، لیکن منظور اون حلاف معنوی است. اونایی هم که سالم موندن و فرار کردن اونا هم حلاف شدن. فرمود ما این بیانات برهانی را با معجزات هماهنگ کردیم و شده بیانه الهی تا اونها که اهل نجات هم مثل مسلمین روی بیان نجات پیدا کنند، و اونها که اهل هلاکت معنوی هم مثل مشرکین روی بیان هلاکت پیدا کنند. این لیهلکه نه یعنی کسی که کشته می شود، به دلیل این که دارد و یحیی من حی عند بینه، یحیی نه یعنی زنده می شود و زندگی ظاهری، اینه که خب زنده بودن این مسلمین، زنده بودن به حسب ظاهر. منظور از این حیات همان است که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که در همین سوره مبارکه انفال گذشت، یعنی حیات معنوی. پس اون که به هلاکت معنوی گرفتار می شود بعد از قیام بیان است، و اون که به حیات معنوی بار می یابد اونم بر اساس بیان است. این تعبیر ان که معنای تجاوز رو می فهماند، ان بینتن، یا ناظر به این است که بینه و برهان مصدر فتواست، از اون مصدر دو تا حکم صادر می شود و دو تا حکم نازل می شود، یکی هلاکت تبهکاران، یکی حیات پرهیزکاران. لیهلک من هلکه ان حکم صادر ان بینته، که بینه مصدر حکم است، و یحیی من حینه من حیم ان حکم صادر ان بینته، که گویا بینه یعنی برهان عقلی و معجزه الهی این مصدر حکم است. از این مصدر دو تا حکم تنزل میکند، چون این حکم صادر از این مصدر است و از اونجا عبور میکند و تجاوز میکند و ان تعبیر شده است. یا کلمه ان معنی بعد است، اون هم معنای تجاوز به همراه دارد. لیهلک من هلکه بعد بینتین، و یحیی من حیه بعد بینتین. اینا که به حیات معنوی راه پیدا میکنن، حیاتشون به استناد بینه است، در اثر اعتقاد به اون بینه و تخلق به اخلاق مناسب با اون بینه و عمل به احکام مناسب با اون بینه به حیات معنوی راه پیدا میکنن. برای اینکه کسی که به مقام معنوی میرسد به استناد بینه است، مثل این کسی که گرفتار هلاکت معنوی میشود بعد از بینه است به استناد نبود. منظور از این هلاکت، هلاکت معنوی است، ولو اونها سالم مونده باشند و کشته نشده باشند و فرار کرده باشند. و ذات اقدس اله همه چیز را میشنود و به همه چیز هم علم دارد و گوش به حرف هم میدهد، که منظور از این سمع در این از موارد مشابهش هم قبلا گذشت، که میگن خدا سمیع الدعا است، یعنی گوش به دعا میدهد، نمیشنود. میشنود خدا سب بلند رو هم میشنود، حرفای لغو هم میشنود و کذب و بهتان و افترار هم میشنود، دعا و نیایش هم میشنود. اون سمع که ذات اقدس اله دارای اوست، یعنی هر صوتی را میشنود، اون بحث خاص خودش دارد. در این گونه از موارد که میگن خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به دعا میدهد، مثل که ما در تعبیرات ادبی و عرفی هم میگوییم فلان کس گوش به حرف ما نداد، یعنی ما چیزی خواستیم او ترتیب اثر نداد، حرف ما را نشنید، یعنی ترتیب اثر نداد. ذات اقدس اله دعای داعیان را میشنود، یعنی ترتیب اثر میدهد، انک سمیع الدعا، نه سمیع یعنی میشنوی لغوی، برای اینکه او کذب و بهتان و افترا را میشنود. خب حادث شده است دیگر، چه قبلا قبل از اسلام اینا که هلاک من، نه اون که مؤمن بود حیاتش به استناد بینه است، یعنی بعد از قیام بینه عقلی و بینه اعجازی این به حیات معنوی بار یافت، و اونها هم بعد از تمامیت حجت گرفتار هلاک معنوی شدند. این مؤمنین بخشی در اثر اون اقرار به وعده ها و بخشی هم در اثر مشاهده معجزه، اینایی که اعجاز اله را مشاهده کردن، حیاتشون به استناد این معجزه است، یه وقت است به قول و نقل اکتفا میکنن، یه وقت است به شهود اعجاز حیات پیدا میکنن. خب برای ترسیم مسئله موقعیت جغرافیایی اونها را بازگو فرمود. بعد گذشته از اینکه در همین سوره مبارکه انفال آیه 9 به بعد جریان استغاثه و نزول باران و امداد فرشتگان و امران ذکر فرمود، از در مسائل روانی هم همونطوری که گوشی از این بحث در نوبت دیروز به واحد شد، از در روانی هم دارد بازگون فرمود. فرمود پیشا پیش قبل از جریان بدر ما این صحنه را به شما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشون دادیم. از یوری یعنی خدا، کر یعنی تو را که مفعول اول است، هم یعنی اونها را که مفعول دوم است، یعنی اونها را در عالم رؤیا به تو نشون داد. خدا نشون دهنده است، تو بیننده ای، اونها دیده شدن. از یوری کر هم اونها را نشان تو داد. در منام برخی ها گفتن به این که این منام نه یعنی خواب، بلکه که منام بلی محل نوم است، محل نوم چشم است. از یوری که هم الله فی منامکی یعنی فی عینکه، نه اینکه تو خواب بودی در عالم خواب نشون داد، بلکه در بیداری در چشمت ای را ارائه کرده. البته این بعید. خب از یوری که هم الله فی منامکه قلیلن، اونا را کم نشون داد. با اینکه اونا هم هستن، کلمه قلیل و کثیر میتواند صفت جمع بشود، بگن جمع قلیل جمع کثیر، نگن قلیلون، مثل اونجا کثیرون هم نفر یا قلیلین و کثیرین نفر. این رویای پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق است. رویای حق گاهی تعبیر و تعبیر دارد، گاهی نیازی به تعبیر و تعبیر نیست. اون رؤیای حقی که نیازی به تعبیر دارد، نظر اینی رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت اون بساجدین، که این رؤیای حق است منتها تعبیر دارد. یه سنخ رؤیاست که حق است، این همون واقع است و تعبیر ندارد، نظیر اینی ارا یا بنایه اینی ارا بالمنامه اینی از باک، که متن واقع را وجود مبارکه هست ابراهیم در عالم رویا دید. تعبیر معناش آن است که انسان یک چیز را میبیند بار اول که اون حق است و واقع میشود. این قوای متخیر نخیال، چون انسان گذشته از حس یک و خیال دو و وهم و عقل چهار، غیر از اون چهار قوه یه قوه هم این وسط دارد به عنوان متخیله، که این متخیله بین خیال و وهم قرار دارد. اینکه تفسیر را به عهده میگیرد، ترکیب را به عهده میگیرد، اینکه در هنرمندها زیاد هست، در شعرها زیاد هست، در حج کننده ها و مدح کننده ها و تشبیه کننده ها زیاد است، این مال قوه متخیل است. این را همگان دارند، ولی یه هنرمند این قوهش خیلی قوی است. یه شاعری که اهل مدح و حجو مبالغ آمیز است، این قوهش خیلی قوی است. این که انسان چند سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، کار قوه متخیل است، نه قوه خیال. این قوه متخیل در وسط قرار دارد، صور را از خیال میگیره، معانی از واهمه میگیره. این صور را دخت و دوز میکنه، انسان بی سر درست میکنه، انسان چند سر درست میکنه، این کار قوه متخیل است. در رویا هم این مشهود بالایی را قوه متخیله در مرحله نازل به صورت گوناگون ترسیم میکنه و در میاره. یه مطلبی را انسان در عالم رویا میبینه، این حق است. یک، قوه متخیله برابر اوی صورتی میسازه. دو، گاهی صورتگریش زیاد است، از اون صورت به صورت دیگر روی تداعی صور میسازه. به قدری این صورت ها که متداعی هم است ساخته شدن که وقتی انسان بیدار شد ابلیس اون آخرین صورت را که ساخت یادش است، نه خودش میتواند عبور بکند از بس این راه زیاد است، از این صورت مثلا صدام عبور بکند به صورت 99 کم کم برسد به صورت اولی، نه معبری همچه قدرتی دارد. اما گاهی اون صورت اون معنای را که دیده است یک صورت یا دو صورت به تناسب می سازد و از خودش اگر اهل تعبیر باشد می تواند از این صورت سومی عبور بکند به صورت دومی و از اینکه عبور بکند به صورت اولی، به صورت اولی همون واقعی بود که واقع خواهد شد. اگر خودش اهل تعبیر نبود اون معبرین دستش می گرند و عبور می دن، می گن اینی که تو دیدی این ساخته اون صورت دومی است، اونم ساخته صورت اولی است، به صورت اولی همینه. مثل کاری که وجود مبارک هست یوسف برای اون دوتا زندانی که در همون زندان خواب دیدن اینی عراف الم ارانی اعصر و خمرا یا تأکل و تیر و من رأسی که حضرت برشون تعبیر کرده و تعبیر خوبه. اون جایی که فاصله خیلی باشد یا سنت حق را نبیند از او به عنوان از غاس و احلام یاد می شود. زیغت یعنی دسته، مثل کسی میره سبزی خوراکی و سبزی خوردن تهیه کنه، منطور بیراه میره، میره یک کسی که یه مشت علف بهش میده، یکی دو تا برگ سبزی خوراکی هم توش هست، این از غاس هست، زیغت هست، یعنی مشت. یه وقت است نه، همش حق است، حالا یا بدون پیرایه یا با پیرایه های مضبوط. اونجا که بی پیرایه باشد نظیر جریان است. ابراهیم گفت اینی عراف المنامه انی از بهاک. این تو مثال منفصل میبیند نه مثال متصل، یعنی بعد از عالم طبیعت که ما درش هستیم بالاترش عالم مثال است، بالاترش عقل است، بالاترش عالم اله، که همه اینها به صورت لوح محفوظ یا لوح محو اثبات زیر پوشش تدبیر الهی است. اون چرا که انسان در عالم مثال منفصل میبینه حق است، چون عالم مثال منفصل موجود خارجی است، صنع اله است و مسئول از لغو و لهو امثال ذلک است. منتها کسی که در عالم رؤیا چیزها رو میبینه معلوم نیست که مال مثال متصل است که دست ساخته خودشه یا مال مثال منفصل است که در جهان خارج وجود دارد، این با خارج تماس گرفته، تشخیصش آسون نیست. اگر مربوط به مثال متصل خودش باشد این احیانا ممکن از غاز احلام باشه یا نه رهاوردهای معنویش باشه که به صورت خوب در آمده، چون هرچه انسان در عالم مثال متصل خود دید که باطل نیست، اون ممکن حق باشه. و اما اگر چیز در عالم مثال منفصل بود یقینا حق است لا ریب فیه، چون اون چیزی در خارج از صنع خداست. وجود مبارک است ابراهیم با عالم مثال منفصل تماس گرفت، گفت انی ارا فی المنام انی از فوق، اون چیزی در خارج واقع می شود همون دید، دیگه تعبیر نمی خواست. یوسف سلام الله علیه گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، یه حقیقتی را دید و از اینجا عبور کرد به این صورت 11 ستاره و شمس و قمر. اونگاه در هنگام تعبیر معول یا معبر به اون حالت اصلیش عبور داد. بعد از اینکه وجود مبارک یوسف به اون مقام رسید و خر له سجدا، اونگاه خود از یوسف همود هازا تعبیر رؤیا یا عبد هازا تعبیر رؤیا. این رؤیایی که در سوره مبارک انفال از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل می شود نظیر همون رؤیایی هست ابراهیم است که بدون تعبیر است، نیازی به تعبیر نیست، یعنی عین واقع را دید. منتها چطور کثیر را قلیل دید رو همون نکته که اینها مردم دنیا زدن یک و متاع دنیا قلیل است دو، پس دنیا زدگان جز اندک چیز دیگر نیستن سه، و همین حقیقت رو این در عالم رؤیا دی خلاف هم ندی. و اگر مردان الهی راه انبیاء علیهم السلام را طی بکنن اون توفیق را پیدا میکنن که ذات اقدس الا گوشه از اون چرا که خدا به انبیا داد به اینها میدهد. منتها هیچ کدام از اینها وحی تشریعی نیست. وحی تشریعی 100% مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. هیچ کدام از اونها به غیر پیغمبر داده نمی شود که شریعتی بیاورن چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، چی مباح است. اینا مخصوص پیغمبر است. اما حقایق عالم، وحی های و الهام های تسدیدی، انبائی، تعریفی، انها و اقسام مشاهدات غیبی که برای پیغمبر است، گوشه از این بخش برای شاگردان او هم هست. درباره قرآن آمده است که کسی در خدمت قرآن کریم بود، حافظ قرآن بود، عالم قرآن بود، عامل به قرآن بود، فکه انما او درجت نبوتو بین جنبیه لیکنه لیس بنبی. گویا نبوت در بین دو پهلوی او تعبیه شده است، منتها پیغمبر نیست. خب اگر چنانچه یه مقداری آدم راه اونها را طی کند، توفیق اون را دارد که گوشه ای از فیوزات اونها نصیب انسان هم بشود. همین معنا را ذات اقدس الا بهره مؤمنم کرده. همون اون چرا که ما در عالم رؤیا به پیغمبر نشون دادیم که رؤیای حق بود، نیازی به تعبیر نبود، به شما هم در عالم بیداری نشون دادیم. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، که بعد در آیه دیگر فرمود به اذ یریکموهم اذا التقیتم فی اعینکم قلیلا، همون رو که در عالم رؤیا ما بهره پیغمبر کردیم همون رو بهره شما هم میتونیم. منتها اون علت که به منزله واسطه الاقدس و رابط گذشته و آینده است، در وسط میتواند علت هر دو حکم باشد. چرا در عالم رؤیا جمعیتی را که ذات اقدس را نشان پیغمبر داد جمعیت کم بود؟ این یک. و چرا در میدان جنگ جمعیتی را که خدا به چشم شما نشون داد جمعیت کم بود؟ دو. هر دو، یکی منتها برای حدوث است، یکی در مرحله بقا. هر دو برای این است که بدو اراک هم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر. از این که فرمود بلو اراک هم کثیرن لفشلتم، یعنی اگر خدا رقم اونها را اونطوری که هستن به حسب ظاهر به شما نشون میدادن، شما احساس ضعف میکردید. فشل یعنی ضعف اولا، و این ضعف باعث نزاع شما میشد ثانیا. نزاع هم گاهی در این بود که بعضی میگفتن بریم، بعضی گفتن به جبهه نریم. اونایی هم که وارد جبهه میشدن، بعضی میگفتن شما اول برید میدان ما بعد میریم، دیگران میگفتن شما اول برید ما بعد میریم. هم نزاع در اصل آمدن به جبهه بود، هم ازا در تقدم و تأخره به صحنه مبارزه. از اینجا معلوم شد که اصل ارائه جزء قضا و قدر الهی بود. خلاصه فرمود خدا اینها را به شما در چشم شما کم نشون داد، یا در چشم پیغمبر کم نشون داد. اگر زیاد نشون میداد شما فشل و نزا داشتید. خب حالا چه ضرورت داشت که نشون بده؟ معلوم شد اصل نشون دادن در عالم رؤیا جز قضا و قدر الهی بود. ذات اقدس اله مصلحت دید که در عالم رؤیا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه کند. منتها اگر رقم ظاهری اونها را ارائه میکرد به پیغمبرم گزارش میداد، خب شما فشل و ضعف پیدا میشدید. ولی رقم باطن اینها را نشون داد به پیغمبرم، همون باطن را که دید که به حق بود همون را به شما گزارش داد، شما هم خاطر جمع شدید. خب هیچ که اگه هیچ باشه چرا به جنگ کی بیان؟ اگر ببینن که هیچ کس نیست و بر میگردن دیگه. نه، از این که غالب اونها برگشتن به کفار بودن دیگه. ولو عراق هم کثیرن لفشل تو برای ترازت میکنم. مطلب دیگر این است که فرمود ولکن الله، اینجا اسم ظاهر آورد برای اینکه گرچه مناسب بود به زمین ذکر میکنند. مثلا اول در صدر آیه 43 فرمود اذ یریکهم الله فی منامک، اسم ظاهر آورد. بعد دوباره فرمود ولو اراکهم، دیگه باید به زمین اکتفا میکرد چون که به زمین اکتفا کرد. لاشه در مرحله سوم دیگه به ضمیر اکتفا نکرد، با اینکه باید به ضمیر اکتفا میکرد، خود ولکن الله سلمه. این اسم ظاهر آوردن برای اهمیت مسئله است. فرمود ذات اقدس اله برای اینکه شما را از فشل سالم نگه بدارد، یک، از تنازع و اختلاف سالم نگه بدارد، دو، این کار کرده، ولکن الله سلم، یعنی سلمکم عن الفشل و النزاع. چرا؟ برای اینکه انه علیمون به ذات صدور. خدا نه تنها دل را میداند، بلکه خاطرات و نیت هایی که تو دل است اونا را هم میداند. ما یه صدر داریم، یعنی همون دل، یک ذات و صدر داریم، یعنی نیت ها، خاطرات، عقاید، افکار که اینا در صدره، اینا ذات و صدره. و الله علیمون به ذات صدور نه یعنی خدا از قلب با خبر است، از خاطرات و نیت هایی که تو قلبن، چه از اون خاطرات و نیت ها به عنوان ذوات القلب، ذوات الصدور و ذات الصدور یاد بکنن، خدا اونا رو هم میداند. یعنی خدا میدونه تو دل شما چیست. وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. این یعلم ما فی انفسکم یعنی یعلم ذات الصدور را. خب چون فرمود به اینکه چون ذات اقدس اله از فشل شما، از نزاع شما با خبر بود، کاری کرد که شما از این دو آفت مسئول بمانید. و از یوری که همون الله و الحمد لله بارد.